أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسأله ششم في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة و صوم و نحوه ما و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین و فی غیره ما یجب التقلید ان لم یکن مجتهدن اذا لم یمکن الاتیاد و این امکنه تخیر بینه او و بین التقلید. در احکام شرعی بعضی از احکام هست که ضروری و روشنه، مثل اینکه نماز واجب، نمازهای پنجگانه، روزه ماه رمضان واجب، اینها ضروریون. بنابراین اینا لا حاجت الى تقلید. حالا ببین، و کذا فی الیقینیات، احکامی که جز ضروریات دین نیست اما من یقین بهش دارم، اذا حصل له الیقین، یقین بهش دارم، اینم دیگه جای تقلید نیست. تقلید جاییست که ندونم، وقتی یقین دارم میدونم، این جای تقلید نیست. اما در غیر ضروریات و غیر اون جایی که حصل الیقین، یجب التقلید ان لم یکن مجتهدا، باید تقلید کنه اگر مجتهد نیست. اذا لم یمکن الاحتیاط، اگر نشود احتیاط کرد، ولی اگر میشه احتیاط کرد، حالایی که مجتهد نیست، تخیر بینه، یعنی بین الاحتیاط و بین التقلید. ذیل این مسئله روشنه، اما صدر این مسئله، ایشون ضروریات را از ما حصل له الیقین جدا کرد. خب ضروریات ملاکش چیه؟ و بر هر ملاکی که بگیم که لا تفاوت در این قضیه، آیا این شخص میداند انه ضروریون یا نمیداند؟ اگر میداند که یجب الصلاة ضرورتا من الدین، پس یقین داره به وجوب الصلاة. اگر میداند که یجب الصوم ضرورتا من الدین، پس میداند، یقین داره به وجوب صوم. این شد همون حصل له الیقین، یقینه به این حکم داره، شد مصداق برای همون شق دوم. اما اگر در واقع از ضروری یاد باشد و این شخص نداند، اون که مسئله ای رو براش حل نمی کنه، شک در مسئله می کنه. اونی که مهمه اینه که بداند ضروری یون پس یقین داره که مسئله اینه. برمیگرده به اون حکم، تمایزش بر چی؟ چرا ایشون دو فرعش کرد؟ یعنی دو حکم برای صادر کرد، یکی این که فی ضروریات لا حاجت الی تقلید، بعدش هم و کذا فی الیقینیات، اصل رو بر فرع مترتب کرد. نه، اصلش هم اینه که یقین داره، به وقتی یقین داره علم داره دیگه، جای تقلید نیست. بعدم چرا لا حاجت الی تقلید، لا یمکن التقلید، لا یمکن التقلید، برای اینکه تقلید مال جاهله، این عالمون، پس تقلید براش ممکن نیست. این حالا یه شبهات لفظی است در عبارت مرحوم سید از نظر تنظیم. خب عروه یک کتاب دقیقی است که معمولا وقتی مورد بحث قرار میگیرد این الفاظش هم مورد گفتگو میشه که چرا این لفظ رو فرموده، و مثلا لا حاجت الی تقلید باید بگید لا تقلید در این موارد.
اصلا تقلید هم تصورش معنا نداره، میگم که
نحوه سلاتی رو، نه اون حالا بحثای دیگری است، اصل بود. بله همینی که چرا اگر ندونه که صلات واجب و نملا چه کار کنه؟ شما الان نمیدونی که نماز بر میت واجب و نملا چیه؟ با تقلید کنی؟
نه
خود اولی شد تو بعد بری سراغ نحوش. خیلی مواردش نمیدونید، همین مثال معروفی که میزنن صلات در رؤیت الهلال واجب و نملا، خیلی وقت جاش پیش میاد. دوستان
بسید اول که منظور باطلی بوده که اون یقینیات منطقی رو منظورش بود. تو منطق یقینیات رو تقسیم میکنم به 6 قسمت، شامل مضمونات و مشهورات و تجربیات اینا هم میشه.
نه این که نه، اون که یقینیات اونجاست که یقین داره به حکم دیگه.
تو منطق یقینیات رو تقسیم میکنم 6 دسته، یه
دسته اولش
هم اولیات یا مدنیات،
خیلی خوب،
این دسته دیگه از
میمونه ملاک یقین بودنشه. عمده اینه که در این مسئله مورد بحث ما ملاک بر این که تقلید حاجت نیست، اینه که یقین داره و میدونه حکم.
این دسته که میکنه تو منطق یقینیات، تو تجربیات و مشاهدات و حدسیات و مضمونات،
هم این تقسیمات ها همش همون حصول یقینه. در حقیقت اینی که بگیم یقینیات چند جوره، یعنی به چند نحوه حاصل می شود، اونش فقط عمده یقینی بودنشه. حالا از هر جا ملاک هم عرض ما هم دقیقا همینه که این ملاک حکم همون یقینی بودنشه، حالا به ما انهو ضروریون یا به جهت دیگری در یه مسئله غیر ضروری یقین پیدا کنم، اونم همین حکم رو داره. بنابراین ملاک یقینی بودنشه و ما در اینجا دو مورد نداریم، یک مورد از هر چی به دست آورده باشی، از هر چی به دست آورده باشی اگه یقین حاصل شد فهو کذا. شما اول بحث در اول جلد دوم گفتید یقین حجتون قطع حجتون ولو کان از پریدن کلاق، ما اینه گفتید ها؟ از هر چی باشه، بله هر چی باشه، از هر طریقی حاصل بشه، فهم؟
اجازه نسبت به ضروریه دیگه
خیلی مقدم آقای موسوی. مسئله هفتم مسئله معروفی، عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل. یه مسئله کوتاه و معروف، کسی که عامی است یعنی مجتهد نیست، با این کلمه مجتهد رو خارج کرد. وقتی مجتهد نیست طبق فروع قبلی یجب علیه اما التقلید و اما الاحتیاط، اما حالا آمد گفت نه من عامی اما نه تقلید میکنم و نه احتیاط، یه جوری انجام میدم هرچه باد آباد. مرحوم سید میگن این عمل باطلون اطلاق داره همه جا بی قید و شرط، وقتی مستنده به تقلید نیست، احتیاط هم نکرده، حالا الله وقتکی چنین بشود یا نشود، نه اینا باطلون. یادش بخیر اون زمانا یه رساله فروشی بود، دستش هم بخورده فلج بود، اینجوری رساله ها تو بغلش جلوی سهم بین در سهم و در مدرسه فیزیه اون جاهای قدم میزد و وسط جلوی زوار رساله هاشو میخواست بفروشه، هی داد میزد عمل بدون تقلید باطل است و نتیجه ای نداره، برای اینکه بیان رساله هاشو بخرم طبق این متن مرحوم سید. نه عالم نیست، عامی،
یه شخص عامی که تو جامعه هست به مسائل علما هست بیرون.
اون یه نحوه تقلیدی است ولو بالواسطه، بله عملا اونم یه نحوه. حالا طبق حرف سید اون هم باطله ولو طبق حرف اون عمل میکنه، ولی سید چون تقلید رو التزام میدونه، حالا بعدن میگیم اینا رو، ایشون هم قائل به بطلانشه همه اینا رو. مرحوم سید به صورت قاطعانه این فتوای عام رو میگه، ولی کن اگر یادتون باشه که نه الحمدلله هیچ کنون یادتون نیست، درسته که کجا؟ کی؟ اولین درس کی؟ هر روزی روز اولی خودش اولی که؟ نه حالا لابلای کلام بحث مفصلش توی بحث اجتهاد و تقلید در طبق کفایه اونجا بالمناسبه مفصل بحث کردیم که نه چرا به چه دلیل اینا کلن باطل باشد. اگر فرض کنیم این عملی که انجام داده مطابق با واقع باشد، چرا باطلو؟ چرا باطلو؟ اگر که اگر از توسلیات، خب اون مراد پروردگار انجام شده به اون شکل مطابق با واقع، میخواست عقد ازدواج رو بخونه، نه تقلید کرد نه اجتهاد کرد و نه احتیاط، یه جوری عقد خوند، بعد روز قیامت معلوم شد اتفاقا درست خونده. حالا هر جوری یاد گرفته به چه عربه کاری نداره که یاد بگیره، خونده و درست خونده، روز قیامت هم معلوم شد. خب خدا چکارش کنه اینو؟ میتونه عذابش بکنه بر چی؟ تقلید یا احتیاط یا همه اینا طریقیت داره برای اینه که مراد مولا انجام بشه، واقع امر انجام بشه، حالا شده ولو شانسی، خدا یه میتونه عقابش کنه؟ چرا باطلون؟ یا بیایم جلوتر، نمیذاریم قضیه را به روز قیامت، بلکه بعد از مدتی که اعمالشو بدون تقلید انجام داد، حالا بنا گذاشت تقلید کنه از کسی که الان قولش براش حجته. آقا من این عملمو اینجور انجام دادم و طبق قول او، میگه صحیحون، اون مشتری هرامش چی بگه؟ بگه باطلون، چون اون وقت به قول من انجام ندادی، یا نه عملش طبق قول اونه مطابق با فتوای اونیست که باید ازش تقلید بکنه، چی بهش بگه اینو؟ اینم صحیحه؟ یا فرض کنیم حالا یه سه حالت که تفاوتی میکنه. بعد از 10 سال 20 سال بنا گذاشت بر تقلید، اون آقایی که اون زمان مرجع بوده یه قولی داشته، این آقایی که حالا مرجعه یه قولی داره، طبق قول این آقا مطابقه، ولو اینکه با اون قول اون آقای اون زمان مخالف بوده. این هم بگیم الان این میگه نماز درسته نمیخوای اعاده کنی، صحیحون اعاده و قضا نداره. توسلیات کارش آسونه، در تعبدیات باید یه قیدی بزنی. اون زمانی که تو میگفتی من حالا همینجوری انجام میدم چنین، آیا قصد قربت از این متمشی شد یا متمشی نشد؟ اگر قصد قربت ازش متمشی شده به هر نحوی که دیروز در شرح کلام مرحوم ناینی توضیح دادیم، خیلی وقتا اینجوری بدون تقلید بدون اینا هم قصد قربت حاصل میشه. اگر قصد قربت حاصل شده بود، یعنی الانی که داره حساب میکنه، اون مجتهدی که میخواد بهش بگه عمل درسته، حساب میکنه این الان اون عملی که انجام داده با فتوای این دقیقا میخونه یا نه. فتوای این اینه که این عمل باید به قصد قربت باشه. اینا دیگه درش مفروضه که فرض کنیم بعد این شرایط همه درش حاصل بوده، ولو شانسی، چرا باطل باشه عملش؟ دیروز بحث شد در کلام مرحوم ناینی، ها همونی که گفتیم عبارت شدن متعافته. نه، کسی که هیچ احتیاط و اینام نمیگه ولی همینطورم نمیخواد تقلید کنه، میگه من شانسی الله بختکی شیر خط میکنم یه کار رو انجام میدم. الان این کاری که انجام میده بر کی انجام میده؟ برای چی انجام میده؟ آدم عاقلیست، داره نیرو مصرف میکنه، وقت میگذاره، برای چی؟ بالاخره به نحوی انتساب الالله داره. قصد قربت هم همینه، چیز دیگه نیست. بنابراین لوفرست که حالا چند چیز شده، یک، روز قیامت معلوم بشه مطابق با واقع بوده، دو، مطابق باشه با فتوای اون آقایی که اون زمان قولش حجت بوده، سه، مطابق باشه با فتوای این آقایی که حالا و در این زمان مرجعیت داره مثلا و قولش حجتون. در تمام اینها باید بگیم به این که این عملش درسته. تو فتوا میگی که نمیخواد اعاده بکنی. در این سه صورت، اون اولیش که مطابق با واقع باشد به جای خود روشن، این آخری هم که الان مجتهد میگه عمل درسته به این شکل، اینجا نماز قصر خوندی، بله جای قصرم هست، اینم درست. اما اگر نه، الان این میگه باید تمام بخونی، ولی مجتهدی که در اون زمان عمل من بوده، حالا تحقیق کردم بررسی کردم، او میگفت که درست قصر باید بخونی، من نمیدونستم اینو، ولی حالا شانسی انتخاب کردم قصد خوندم مطابق با قول او. اینجا بگیم چی؟ اینجا هم درسته. البته اینجا یه شرح و بستی داره، در اون زمان گذشته آیا یه مجتهد بوده یا متعدد بوده؟ و اگر متعدد بوده در بینشون یکی اعلم بوده و دیگران غیر اعلم، یا نه مساوی بودن با یک دیگر. اگر عملش مطابق با قول اون مجتهد سابق بوده و اون یکی بوده، اینم صحیحه. چرا؟ برای اینکه اگر مخالف با واقع هم بوده، پس واقع در اون زمان فعلیت نداشته، چون قول او براش حجت بوده در واقع. نکته اینجا در اینجا باید مکرر بهش توجه کنیم و در اونجا هم گفتیم وقتی قول مجتهد میشه حجت، علم به اون لازم نیست. حجیت واقعی کفا در تأثیر در فعلیت اون حکم. ببینید یه محاسبات اینا خیلی دیدن. اگر یه مجتهدیست، خب قولش حجت، خداوند متعال ادله عامه گفت قول این رو حجت قرار دادم. به معنی اینکه گفت حجت قرار دادم، معناش اینی که اگر قولش مطابق واقع باشه فمنجزون، و الا اگر قولش مخالف با واقع باشد چی؟ معذرون. معنای معذرون چیه؟ معنای معذرون اینه که پس در واقع این واقع الان فعلیت ندارد. رتبه های چهارگانه اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز، فعلیت نداره، پس لا یعاقب علیه. معنای معذرون اینه. بنابراین وقتی قول مجتهدی را شرع مقدس حجت قرار میدهد، معناش اینه که اگر مخالف با واقعه، واقع فعلیت ندارد. پس حالا اگر من دارم حساب میکنم اون وقت این آقا مجتهد بود و فتواش این بود، نتیجه میگیرم پس اگر واقع بر خلافم بوده، اون واقع فعلیت نداشته، پس من حالا معذورم، یاد و غذا ندارم. بله، حالا میرسیم به اجزا. حالا اجزا وقتیست که خلافش معلوم بشه. بله بله، حالا میگیم همه اینا رو. بحث اجزا کلیت داره. حالا سوا در این فردی که تقلید نکرده و به این مشکل گرفتار شده، یا فردی که تقلید کرد اما بعد مقلدش مرد، حالا یه مقلد دیگری داره که فتواش خلاف اونه، اونجا چیکار میکنی؟ عمل اعمالتون عاده و قضا میکنی؟ چرا؟ بحث اجزاست. اجزا تو همه اینا مساویه، حتی اونجایی که تقلید نکرده. چرا؟ اون دلیلی که باید اونجا اجزا رو توضیح بده و توجیه بکنه اجماع، این نمیه. حالا اینم در اون وقت وظیفش این بوده جاله عرض میکنه. بنابراین اگر اون زمان مجتهد واحد بوده فهوه، اگر متعدد بوده و یکیش اعلم بوده و یتعین و تقلید الاعلم، بازم اونم نتیجهش همینه که اون واقع فعلیت نداشت. حالا اگر نه، واقع متعدد بود، یعنی در اون زمان علما متعدد بودن و همشون هم با هم مساوی بودن، یا اعلمیت شرط نبود که یجوز و تقلید ان کل منهم، اونجا می آمد به این که به کدوم اخذ کنی تا بشه برات حجت. تا وقتی اخذ نکردی حجت نیست. خوب عنایت کنید اینجا یه وصله بهش بخوره. تا اخذ نکردی حجت نیست. پس بو این استدلال شما که واقع در اون زمان فعلیت نداشته لایتم، چون حجتی بر خلافش نبوده برای تو، چون هنوز عکس نکرده بودی، نتیجتا واقع میتونسته همون وقت فعلیت داشته باشه. اینجور میگی یا نه؟ همون زمان در واقع حکم من این بود به ایه ما اخذته کان ثوابا، هر کدومو عرض کنی درسته، یعنی شارع آمد مرا مجاز قرار داد در اینکه به هر کدوم اخذ کنم. همین اجازش یکفی برای اینکه واقع از فعلیت بیفته. اگر اون واقع در اون زمان فعلیت داشت و تو این مجتهدین کسانیان برخلاف اون واقع فتوا میدهند، نمیتونست شارع بگه به هر کدوم دلت میخواد تقلید کن. این هر کدوم دلت میخواد معناش اینه که واقع فعلیت ندارد، پس در این نتیجه شریک باست که واقع در اون زمان فعلیت نداشته است. اگر پذیرفت که گمش کردید، راست حقم دارید بحث رو گم کنید، ما بحثمون در کسی است که تقلید نکرده. حالا ما داریم رو اون حساب، بله به اونم میگفت شاره، فرض اینه در اون زمان چند تا مساوی هستن، شاره حکمش چیه؟ به هر کدوم میخواد، ولی این اصلا گوش نگرد به این حرف شاره، ولی خود او تجویز شاره کافیست که واقع از فعلیت افتاده باشه، کشف از این بکنه که واقع فعلیت نداره، و الا اگر واقع فعلیت داشت نمیتونست شاره اصلا یه همچین جوازی را که به ایه ما اخذ، نمیتونست این جواز رو جعل بکنه، ولی این فتوایی عقص نکرده، صحبت اون در اینه. و الا اگر یه فتوایی رو عقص کرده بود که روبه راستای همون فتوایی محاسبه میکرده.
پس کلی اشاره رو خبرده،
بله،
این محل بشه به این که اگر یه مقلدی عقص کنه به قول مجتهدی که محاقل و واقع باشه، نه اینجا بگیم چرا کاغذ بریت بسته، این بگیم ناظر به اون
همینقدر که در بینشون یه فتوا هست که مخالف واقع، اینو عموم داره میگه که هر کدوم دلت خواست، ولو او اصلا نمیتونه واقع فعلیت داشته باشه، نتیجه تابع اخذ مقدمات، دقیق فرمودی، ولی با این محاسبه. بنابراین در این موارد همه جا میتونیم قائل بشیم به صحت اعمال گذشتش و مشکلی هم نداره. بنابراین در این صور، یعنی در این حالات مختلف، اتکال الان بر قول مجتهد سابق، ولی من تقلید نکردم، او رأیش این بوده، یکی یه اشکال اون وقت درش هست، این اشکالاتشو برطرف کردی، ولی یه اشکال هست. من الان دارم محاسبه میکنم آیا رأی اون مجتهد سابق برای حالای منم حجتون؟ یه سوال، اگر تقلید کرده بودم حالا هم برام حجت بود بل اجماع، اشکالی که ایشون گفتن، اما فرض اینه من تقلید نکرده بودم، حالا در حقیقت دارم میخوام وضع اعمال خودم رو تصحیح کنم به مراجعه به آراء قبلی او، آیا این رأی برای من حجتون؟ این میشه تقلید عن المیت، اونم ابتداعا. این رأی اگر خود اون مجتهد رأیش عوض شده بود دیگه رأی سابقش حجت نبود قطعا، حالا نه، خود او با همون رأی فوت کرده، حالا نیست. آیا اون رأی برای من حجت هست؟ در باب رأی گذشته قاعده اقتضا می کند که رأی سابق دیگه حجت نیست، چون بعد از فوت دیگه لا یبقاره رأی و ادله ای که در مورد تقلید میت گفتگو شد، بله در مورد کسی که قبلا تقلید کرده اجماع اقامه شده بر این که دیگه اعاده و قضا نداره و معجزه است، اجماع بر اجزا داریم. اما در مورد این آقایی که تقلید نکرده حالا میخواد مستند به او بشود، این اجماع که نداریم و معلومم نیست اون رأی حجت باشه برای من، ولو اینکه در اون زمان خودش فعلیت نداشته، ولی الان مجتهد فعلی میگوید کذا، رأی او موجب فعلیت میشود ولو نسبت به اون زمان هم. و از این جهت نه، مستند به رأی مجتهد سابق حالا نمیتونم بشم، پس اما کشف کنم مطابق با واقع است یا اصلا تو دنیا تا آخر زمان حیات هم به فکر این قضیه نیافتم و روز قیامت وقتی که مطرح شود معلوم بشه تصادفاً مطابق واقع بوده، اون یه شق. یه شق این که نه، الان میخوام وضعم روشن کنم، به مجتهد حجت زمان خودم مراجعه میکنم، بنابراین این اگر به من گفت صحیحه صحیح، اگر گفت نه این عملت باطل بوده، حالا اول کلام باید اعاده و قضا کنم. پس این جمله کلی، عمل العامی بلا اجتهاد بلا تقلید ولا احتیاط باطلون، نه این مطلقا درست نیست و خیلی مواردش قابل تصحیحه و اشکالی نداره. بله بعضی از مواردش هم اگر نسبت به مجتهد فعلی مخالفت داشته باشد بله باطلون و باید طبق فتوای این آقا اعمالش رو تصحیح کنه. و این یه مسئله ایست که آثار فراوانی دارد در همین زمان و در همین عرف خودمون هم.
یعنی چرا اگه مطابق
مسئله
فعلی نباشه
اما مطابق مسئله قبلی
مشکل نباشه؟
چه نه، حالا میگه مشکل داره؟ مشکل ایشو از یک حیث برطرف کردیم اما از حیث دیگر باقی مون. نه حالا میگیم نه اون اشکال داره. نه اون یک مطلبشو حل میکرد، باید بگو اینجور لم یطابق الواقع و لم یطابق قول مجتهدی که الان براش حجته، اینم باید اضافه کنی.
من اصفاد به احمد رو میگشتیش خواست مسئله شهر کنیم، گفتیم خب تقلیل نکرده اما الان دیدیم نسبت
به مشکلی
که قبلا میگو
در پیش تحقیل میکرد و مطابق بوده باشه نکرده. حالا میخواد اعمالشو بفهمه درسته یا نه؟
اعمال گذشته،
اعمال گذشته شا داره سوال میکنه عمل گذشته من درسته یا نه؟ میگیم رأی اون آقا اینه. خب رأی اون آقا که مرده، اون رأیش به چه درد میخوره الان؟ نه اون تقلید نکرده، اونا همه مال اونجا بود که تقلید میت ابتداعا شده باشه بقاعا استمرارا در اونها این توجیهات رو میکردی، نه در ابتدایی
بقاعا استمرارا نسبت به اعمال جدیدش.
بله
نسبت به اعمال گذشته.
خب اون وقت که تقلید نکردی حالا میخوای به او رو عذر قرار بدی، صاف و پوزکنده تر بگیم شما الان واقع رو فرض نیاوردی، موافق با واقع نیست عمله، چی حجت داری در مقابل خدا؟
همین که عملم مطابق مجتهد بوده که میبود از
مجتهد، عملت مطابق با اون مجتهد بوده با اون رأی اون زمان، الان که رأی نداره تو میخوای الان برای خودت حجت پیدا کنی؟ میدونم میخوای الان حجت پیدا کنی بر صحت عمل سابقه تو، الان میخوای عمل، نه اون رأی او الان حجیتی نداره، داشت برای اون زمان. ولی الان برای شمایی که الان میخوایی نم تصحیح کنی عملت رو حجیتی نداره،
حجت بوده،
لازم نبوده. بله حجت بوده، اون شبهه قبله، میگیم همه اینا درست، اما الان بخواد برای شما این آقا میگه باید اعاده کنی، این فتوای این آقای موجود اینه، اون آقای قبلی الان میتونه رأیش حجت باشد در قبال این رأی؟ اون رأی گذشته است، منهدم شده، موجودیتی نداره.
حالا فرض کنید آقای بنده خدا الان مرده، میخوام به اسلام بررسی میخوام
بیدن آیا تکلیف بگردن جان پدر داره؟ الان باید از مستعد فعلی بپرسم.
مستعد فعلی بگید اعمالی که پدر دون زمان میبود انجام بده مطابق با مستعد زمان بود.
نه نمیتونه بگه، نه او باید با فتوای خودش بگه. نه نمیتونه اونو بگه، نمیتونه اونو بگه. میدونم، برای همونم اون وقت تقلید نکرده از او تا بگیم به رأی او عمل کرده تا اجماع بر اجزا بیاد، و الا اگه اون اجماع نبود در تمام موارد تبدل رأی یا مردن و امثال ذالک بایست اعاده و قضا میشد همه جا، ولی اجماع هست، سیره هست، و الا باید یه دفعه یه مرجع میمرد یک مرتبه در همون شب، در همون شب عزای او هزارها میلیونها مجلس عروسی برپا کنن، چون باید همه او عقدها رو تکرار کنن. چی میشه؟ عزای
جدید که عزا میگه درمان
نه بله، باید اون اعاده بشه، درست نبوده اون عقد نکاح، درست نبوده اون عقد فا باطل بوده.
استاد اینا در صورتی شک حاضر میشه
عمل نباطل
میاد؟
بله، فرض اینه این آقا شک داره، آمیز نمیدونه اعمال واقعیش چیه، حکم واقعی چیه. و اگه علم داشته بود که لاحاجت ها، اونو قبلا گفتیم که نوبت به این نرسه، معجزه نمیفرمایید در صورت علم که زر جای خودش. این هم مسئله دیگر. مسائل بعد، مسئله هشتم و نهم و دهم بعد، یه مسئله میاد این وسط که چون ربط داره به این بحثای گذشته، مسئله شونزدهم به ترتیب عروه، چون بحثش از همین بحثای امروز معلوم میشه. عمل الجاهل المقصر الملتفت باطلون و امکان مطابقا للواقع، و اما الجاهل القاصر او المقصر الذي کان غافلا این العمل و حصل منه قصد القربه فان کان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك کان صحیحا و الاحوت مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي کان یجب علیه تقلیده حین العمل، چون همین عناوین و فروعی که حالا تو این مسئله تشقیق کردیم، ولو سید در متن مسئله هیچی اینا رو نگفت، گفته شد اینا اینجا تو مسئله 16 هم خیلی از این عناوین اونجا ذکر شده. یه نکتش که میخواییم زود ازش بگذاریم، این تیکه آخر عبارت سیده که ولاحوت، سید ملاک رو در عبارت قبل قرار داد متعهدی که الان ازش تقلید میکنی، بعد میگه ولاحوت مع ذلک مطابقت با فتوای مجتهدی که کان یجب و علیه تقلیده او حین العمل، اون مجتهدم روش حساب کن. اینی بود که اخیرا منکر شدی. نه اون مجتهد دیگه حسابی نداره. ما تفاوت اون وقت تقلید نکردم تا حالا بحث اجماع بیاد تو کار، بنابراین الان نمیتونم نسبت به رأی او اهمیتی قائل بشم چون رأی باقی نیست. این چی بود که از این بحث اخیر اونجا استفاده میکنیم ذیل اون مسئله؟ بله این احتیاط مستحبی هست. احتیاط مستحبی خب یه مبنایی داشته میشه. احتیاط کلن حسنون از اون باب علا کل حال ولو بر خلاف دلیل اماره امثال اینها، بله از اون باب حسنون علا کل حال، اما اینکه دلیلی باشه که به مقتضای اون دلیل بگیم احتیاط، نه اینجا دیگه اون حساب رو نداره. عمد صدر مسئله تقسیم کرد ایشون، جاهل مقصر ملتفت باطلون. چرا؟ جاهل مقصر این نرفته یاد بگیره، توجه هم داره به اینکه این مسئله رو نمیدونه، حالا یه جوری عمل کرده، میگه این معمل باطلون و این کان مطابقا للواقع، حتی اگر مطابق واقع انجام داده باشه باطلون. چرا؟ دو وجه براش ذکر کردن. یک وجهش این است که این شخص این چنینی نمیتواند در مقام امتثال امر واقعی باشد، در مقام امتثال امر واقعی علا کل تقدیر، پس جزم براش پیدا نمیشه که این عملش رو به قصد قربت بیاره. جزم در قصد قربت نداره، برای اینکه در مقام امتثال امر واقعی نیست، چون میدونه که نمیدونه، ملتفته که شک در این مسئله است، حالا یکیشو همینجوری انجام بده. نه ولی جزم بر حجت میاره، جزم بر حجت میاره. نه خیلی اون وقتی است که احتیاط بکنه، این احتیاط که نکرده. ثانیاً اینی که حالا یکی و یه طرف رو انتخاب کرده همینطور شانسی، این نشون میده داعیش امرالله نیست، دوائی دیگری باعث بر این کار شده و از این جهت بگیم این باطل. این بیان مورد خدشه است. اولا اگر این بیانات باعث بشه که مرحوم سید بگه عمل الجاهل المقصر الملتفت باطلون و این کان مطابقا للواقع، که ما گفتیم یکی از موارد صحت اونجایی که مطابقه با واقع باشه، چون میگه نه، اولا این اشکالات یعنی اشکال لین اختصاص داره به عبادات، در معاملات که لایجری. ثانیم نه اینا رو ضمن بیان حرف مرحوم ناینی کم و بیش که ایشون از اول میگفت احتیاط کلن درست نیست و چنین، حالا این بی احتیاط همینجور که عمل کرده، ولی نه بالاخره یکشو انتخاب میکنه خودش، ولو شانسی ولو همینطوری بدون دلیل، ولی بالاخره همون یکی را لله انجام میده رجاءن، ولو احتمال بطلانم بده، میگه بلکه صحیح باشه. اونی که انجام میده لغو که نمیخواد انجام بده، میگه بلکه صحیح باشه. اینی که این شکل درش قصد قربت نیست و لدواء این آخر، اینو شما نمیتونی قضاوت بکنی، از دلش بپرس. در اعمال معمولی همه هم اگر به دواء این آخر باشه درست نیست، اختصاص به این آقا نداره. لعب به امر مولا در اونجاییست که مستلزم تکرار باشه، در عبارت نائینی هم مختص به او بود که اونم گفتیم نه چنین چیزی نیست و دوایی و عقلایی هست. بنابراین نه این مشکلی نداره این قضیه، جاهل مقصر ملتفت هم باشه عملش اگر مطابق واقع باشه صحیح، و همچنین اگر دنبالش مطابق باشه لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك بازم صحیحه، و این صحت اختصاص به جاهل قاصر یا مقصری که کان غافلا حین العمل نداره، بلکه مقصر ملتفت حین العمل هم اگر دنبالش گفتن لو حصل منه قصد القربه کافیه، یا مطابقت با واقع یا مطابقت با کسی که الان باید ازش تقلید بکند، این برای صحت عملش کفایت میکنه. این مسئله 16 رو جلو انداختیم برای تناسبش در اون استخوانبندی بحث با همین مسئله 7 که این جهاتی که درش بیان شد. بعد دیگه مسائل 8 و 9 و 10 و اینها انشاءالله فردا بیاری خدا.